بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث سر این بود که اگر در حال کفر مهری که قرار داده شده از چیزهایی باشد که اسلام نهی کرده آنها را، مثل خمر و خنزیر، چنانچه با اسلام نکاح فسخ بشود، با اسلام زوج، چه چیزی باید به زن پرداخت بشه؟ عرض کردیم سه احتمال در مسئله داده شده بود. احتمال اول این بود که هیچی پرداخت نمیشه. احتمال دوم این بود که مهر المثل داده میشه. اما احتمال سوم این است که اون خمر و خنزیر رو در نزد مستحل قیمت میکنن، قیمت آن را به زن میپردازند، که این احتمالی بود که مرحوم محقق اونو تقویت کرد و فرمود که من این احتمال رو قبول دارم. وجه این احتمال اینه که در امثال این مورد هم حکم شده به لزوم دفع قیمت. مثلا در خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألته عن رجلین نصرانیین باع احدهما خمرا او خنزیرا الى اجل فاسلما قبل ان یقبضا الثمنه هل یحل لهما ثمنه بعد الاسلام. دو نفر بودن مسیحی، یکیشون به دیگری خمر فروخت و نسیه هم فروخت، پولش هنوز نگرفته بود. قبل از اینکه پولو بگیره هر دو مسلمان شدن. حالا این میتونه پولو بگیره یا نه؟ قال انما له الثمن فلا بأس ان یأخذه. یه ثمن مال این بود، الان هم میتونه بگیره. حتی ممکنه کسی اشکال بگیره در دلالت روایت، بگه که در اینجا اون چیزی که در حال کفر و به ذمه آمده بود ثمن بوده. امام هم همینو میگه ذیل روایت، انما له الثمن، فروخته خمرو، ثمن به عهده طرف آمده. حالا بعد از اسلام وجهی نداره بگیم ثمنو نده، ثمنو باید بده دیگه، ذمهش بدهکاره. این اشکال ممکنه به این روایت وارد بشه. اما در موارد دیگری هم داریم که اگر کسی خمر ذمی را تلف کنه ضامنه، ضامن قیمتش. اگر کسی خمر ذمی را از بین ببره باید قیمتش رو بهش بده، چه این روایت هایی هم داریم. علاوه بر این که در خصوص این بحث هم روایت داریم، همون روایتی که سابقا خدمتتون عرض کردیم، خبر عبید ابن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام النصرانی یتزوج النصرانی علی 30 دنن خمرا و 30 خنزیرا ثم اسلما بعد ذلك ولم یکن قد دخل بها. زن و مرد مسیحی ازدواج کردن، مهری که قرار دادن 30 ظرف خمر بوده و 30 تام خنزیر. بعد هر دو اسلام آوردن در حالی که دخولم واقع نشده بوده. قال ینظر کم قیمت الخنزیر و کم قیمت الخمر و یرسل بهی الیها. قیمت میگیره، قیمت وقتی میگیره یعنی قیمت در نزد مستحل، چون در نزد مسلمین که قیمت نداره، مالیتش مشروعیت نداره. منظور از قیمت یعنی قیمت در نزد مستحل. قیمت میگیره، قیمت رو بهش تحویل میده، ثم یدخل علیها، بعد حق دخول داره، برای اینکه تا وقتی که مهر داده نشده زن حق ممانعت داره، حق داره تمکین نه. و هما علی نکاحهم الاول، شبیه اینو رومی ابن زراره هم نقل کرده. پس این سه احتمالی که در مسئله وجود داره، اما از بین این سه احتمال کدام احتمال قابل پذیرش؟ از بین این سه احتمال، احتمال اول وجهی نداره که بگیم زن طلبکار هیچی نیست. برای اینکه در حال کفر یک قراری بین این دو گذاشته شده بود و این سبب می شود که ذمه زوج مشغول بشه. اینکه خمر را نمی تواند بپردازد، این مانع از این سبب این نمیشه که بگیم خیلی خب حالا که نمیتونه پس دیگه ذمه برید. در حال کفر ذمه مشغول بود یا نبود؟ ذمه مشغول بود. میگید خیلی خب مشغول به چی بود؟ به خمر. الان که دیگه خمر نمیتونه بپردازه، نتیجه ذمه بریست. با اینکه نمیتونه بپردازه ذمه بری نمیشد. اما اینکه بگیم مهر ساقط است به خاطر اینکه زن خودش اقدام کرده، اونم عرض کردیم که این حرف حرف درستی نیست، برای اینکه زن اقدام به اتلاف نکرده، در زمانی خمر را پذیرفته که خمر را دارای مالیت میدانسته. نمیتونیم بگیم این خودش اقدام کرده بر اتلاف منافع بوز. خمر را دارای مالیت میدونسته و پذیرفته. حالا الان دفع خمر بر زوج شده متأثر، این معنیش این نیست که زن اقدام به اتلاف کرده، پس قاعده اقدام اینجا جا نداره. همینطور تمسک به براءت یا قاعده جبر، الاسلام یجب با اما قبله، که مرحوم صاحب جواهر به اینا تمسک کرده، اینا جا نداره. قاعده براءت رو اصل رو در جایی جاری میکنیم که ما دلیل برخلاف نداشته باشیم. قاعده جب هم ضمانات رو از بین نمی بره که ذمه زوج در حال کفر عرض شود که مشغول بوده، با قاعده جب که نمیتونی ذمه رو رفع کنی. اگر اینطوری باشه پس یک کسی در حال کفر به کسی بدهکارم بود، بعد اسلام آورد بگو بدهی چون لازم نیست بده، چون قاعده جب میگه ضمانات برطرف شده، این که قابل ارتزام نیست. پس این دوتا قاعده هم اینجا کارگر نیست. این که بگیم هیچی لازم نیست بده وجهی نداره. اما این که بگیم مهر المثل بده، مرد اسلامو قبول کرده، زن که قبول نکرده که مرد ذمه‌اش اینجوری باشه هر کسی بدهکاره، هر کسی بدهکاره بیاد اسلام قبول بکنه تا ذمه‌اش بری بشه، این که نشد که. عرض شود که اما این که بگیم مهر المثل رو بده، مهر المثل ادله ای که دارد در جایی است که از ابتدا اون چیزی که تعیین شده بوده فاسد بوده، از همون اول یه چیزی تعیین شده بوده که اون فاسد بود، اونجا میتونیم ادله میگم مهر المثل بده. حالا فاسد بوده یا به خاطر این که عرض شود اصلا شرایط رو نداشته، مثل این که مالیت نداشته، یا به خاطر این که شارع نهی کرده بوده، دوتا مسلمان مثلا ازدواج کردن مهرشون خمر بوده، شارع از اول گفته بی خود تو خمر، خمر اصلا مهر، خمر از اول باطله، جعل چنین مهری. اینجا میشه گفت مهر المثل. اما فرض ما در اینجا این است که این نکاح در حال کفر واقع شده. نکاحی هم که در حال کفر واقع شده توسط شارع امضا شده، به این معنا که اونو نکاح در نظر گرفته، پذیرفته. پس از اول این مهره مشکلی نداشته. اینطوری هم نیست که بگیم با اسلام آوردن مرد کشف می شود از این که اون نکاح خراب بوده. نه، کشف از خراب بودن نکاح هم نمیشه. فلذا میگن انفساخ من هینه، از هین اسلام نکاح، نه این که برمیگرده از اول نکاح خراب میکنه. بنابراین در اینجا در زمان جعل، در زمان جعل مهر، مهر مانعی نداشته، ما درست بوده. پس وجهی نداره در اینجا بگیم که باید مهر المثل پرداخت بشه. ادله مهر المثل شامل چنین جایی نمیشه. بنابراین میگیم یه چیزی بر ذمه این فرد آمده، الان تعذر دفع دارد. حالا فرقی نمی کنه تعذر دفع به خاطر این باشد که اصلا دیگه تو بازار موجود نیست. فرض کنید کسی به ذمهش یه چیزی آمده الان باید بده، اما نیست تو بازار. یک کیلو گندم به ذمه‌شه، باید تحویل بده. گندم و ملخ خورد، یه دونه گندم هم گیر نمیاد. چیکار میکنم؟ میگن قیمتشو بده دیگه. اینجا هم همینطوره. این بنده خدا خمر به ذمه‌ش آمده بود، اما الان نه اینکه خمر نیست، شارع مانع شده، گفته حق دادن خمر نداری. فرقی از این جهت نمیکنه. عدم تمکن از دادن اون چیزی که به ذمه آمده به خاطر عدم وجدان باشد یا به خاطر منع شرعی باشد. اگه نباشد میگی قیمت بده. شارع منع کرده باشه همون حکم رو داره، میگیم قیمت بده. به هر حال تعذر دفع دارد دیگه. در هر دو ملاک چیه؟ تعذر دفع. تعذر دفع یه وقت به خاطر این است که نیست، یه وقت به خاطر این است که من منع دارم نمیتونم بده. حالا من هم یه وقت ممکنه به خاطر این باشه که حاکم جائر اومده منو منع کرده نمیذاره بدم. اونجا چی میگید؟ هست، حاکم جائر منع هم کرده نمیتونم بده. اونجا هم میگید قیمت بود. ظالمی آمده مال منو غصب کرده نمیذاره بدم، میگید قیمت بود. به هر حال اون چیزی که ملاکه عدم تمکن از دفعه به هر جهت، یا نیست یا هست مانعی خارجی دارم، یا هست مانعی شرعی دارم. در همه اینها ملاک واحده، تعذر دفع. احتمال داشته باشه در خب نه، امکان تسلیم یک وقت از اول نداره. یه وقت شما یه چیزی فروختی، از اول امکان اصلا، مثل این که یه چیزی رو در دریا فروختی، باطله. فسخ مال طرف مقابل، درسته. فسخ بله، اون باب در جایی است که حق فسخ باشد. نکاح که فسخ نداره که. در معاملاتی که حق فسخ باشد بله، میگه آقا حق تعذر چیز داره، بحث حق تمسک به خیار داره طرف مقابل. نه کی گفته ساقط میشه؟ کی گفته ساقط میشه؟ قیمتشو باید بده، عوضشو باید بده، بدل باید بده. چرا؟ به ذمه آمده، باید ذمه، هر چیزی که به ذمه شما آمد امکان دفع خودشو نداری، یا باید قیمت مثل بدی یا قیمت. هر چیزی به ذمت آمد ضامن شدی نمیتونی خودشو بدی، یا باید مثلشو بدی یا قیمتشو. چرا دیگه؟ اونجایی که میگن اونجا طرف مقابل حق داره فسخ کنه، نه اینکه اگه فسخ نکرد اینم بگه خیلی خب پس منم هیچی. آقا اون فرق میکنه، اون به خاطر یک قاعده ایست که در مورد هست، در مورد خودش یه همچین چیزی قاعده ای هست به خاطر ادله. اون به خاطر قاعده در مورد خاصه، وگرنه قاعده کلی چیه؟ یه قاعده کلی ما داریم، هر چیزی به ذمه تو آمد اگر نتوانستی پرداخت کنی یا مثلشو بده یا قیمتشو. حالا ممکنه در برخی از معاملات یک ادله ای در مورد خاصی وارد شده باشد، بگه آقا اینجا حکم این است، اب نداره، اون مال مورد میشه. اما این قاعده کلی که قابل نمیتونیم بگی حالا که در اون مورد این گونه است بس من قیاس میکنم میگم در مورد دیگه هم همین. قاعده کلی حاکمه، مگر اینکه بله در جای دلیل، اگر در اینجا هم دلیل بیاد به ما بگه که اگر این حالت پیش آمد ساقط. بله میگم مهر المثل بده. خب اون در جایی که از اول باطل بوده، همینو دارم میگم. من اول گفتم اگر از اول، چون در بین مسلمین ما فرض نداریم که فرضی نداریم که چیز باشه. حالا یه فرضی من ممکنه اصلا درست بکنم ها، اینجوری بگم بهتون. نه، الان یه فرضی مثل همین براتون درست بکنم. اگر این خارجی آب انگور مهر قرار داده بشه، آب انگور که معنی نداره که، این خارجی آب انگور مهر قرار داده بشه، مثلا 100 لیتر آب انگور موجود، همین این خارجی میگه این مهر تو، قبل از این که دفع بکنه به عنوان مهر، اینا همش تبدیل بشه به خمر، چی میگید اونجا؟ میگید مهر المثل بده؟ یا میگید مثل و قیمت بده؟ یا مثل و قیمت بده؟ جای مهر المثل نیست؟ قبل از انقباضه تحویل نداده بوده که، چرا ضامن نیست؟ تحویل اگر بده بله در اصل خودش تلف شده. حالا اصلا فرض کنید به نحو کلی، به نحو کلی البته فرض نداره، چون به نحو کلی که معنی نداره که تبدیل بشه به خمر، باید جزئی باشه تبدیل بشه به خمر. در اینجا میگن مثل قیمت بده، نمیگن مهر المثل بده. حالا فرض کنید که اصلا با عمل خود این تبدیل بشه به خمر، یه کاری این بکنه، میخواسته درستش بکنه، مثلا طعم بهتری پیدا بکنه، اتفاقا تبدیل شد به خمر، اینجا میگن مثل قیمت بده، نمیگن مهر المثل بده. این شبیه مسئله ما کلی که اصلا فرض نداره که تعذر تسلیم مثل چی؟ مثلا به همونجا گفتم مثل قیمت. اگر بگه مهر شما مثلا یه 100 من گندم نیست، مثل قیمت باید بده، اونم فرقی نمیکنه، همینه. بگه 100 من گندم مهر شما، گندم از بین رفت، اصلا دیگه توی دنیا گندم نداریم، اینجا چکار میکنم؟ مثل قیمت میدن. به هر حال اینجا هم شبیه همونه، قاعده کلی اینه، اگر ذمه به چیزی مشغول شد و دفع آن متعذر شد به هر ملاکی،
به هر جهتی، یا به خاطر عدم وجدان، یا به خاطر منع خارجی، یا به خاطر منع شرعی. قاعده میگه باید مثل یا قیمتشو بده. حالا اینکه در برخی از موارد ما ادله دیگری داریم که میگه اونجا خیار هست، یا میگه اونجا نمیدونم زمان نیست، یا هر چیز دیگر، این مال مربوط به مورد خودشه، نمیتونی از رو تعمیم بده بگی پس در همه جا اینگونه است. حالا ممکنه کسی ایراد بگیره بگه آقا خمر و خنزیر وقتی مالیت شرعی ندارن یعنی چی قیمت و ما در برابر عین بدیم؟ مالیت نداره. در اون مثالی که ما زدیم مهر خمر نبود، مهر آب انگور بود، اون مالیت داره، میتونیم بگیم قیمت کن قیمتشو بده. اما در اینجا خمر یا خنزیر اصلا شرعا مالیت ندارن، پس این که بخوایم قیمت کنیم در برابر اون به عوض عین بیایم قیمت بدیم، این وجهی نداره. پاسخش اینه خمر و خنزیر مالیت ندارن، یعنی برای مسلمان مالیت ندارن، وگرنه برای ذمی مالیت دارن. ولذا عرض کردم ما روایت هایی داریم اگر کسی خمر ذمی را اتلاف کند ضامنه، اگر برای هیچ کس مالیت نداره یعنی چی ضامنه. یا روایت هایی داریم، دیروز عرض کردم اگر ذمی آمد خمر فروخت، به نحو جزئی هم فروخت، نه به نحو کلی، به نحو کلیش هم حالا باطله فرقی نمی کنه، اما خمر فروخت بعد پولو گرفت، همان پولو عین پولو تحویل مسلمان داد به عنوان تعدیه دینش. حضرت روایت های زیادی داریم اینجا، یکی دوتا هم نیست. حضرت بگه تو پولو تو بگیر، اگه مالیت نداره این پول اصلا مال اون نیست که داره من میده. بنابراین این که میگیم مالیت نداره درسته، اما این حکم حکم مسلمینه، اینطور نیست که بگیم خمر و خنزیر مطلقا مالیت نداره برای هیچ کس، نه برای مسلمان نه برای غیر مسلمان. برای غیر مسلمین مالیت داره. و اینها فرض این است در زمانی نکاحشون منعقد شده که مالیت برای اونها بوده برای اینها، پس میتونه قیمت بگیره در نزد مستحل و تحویل بده. بنابراین خلاصه این شد، در ضمن نکاح آنچه بر عهده زوج آمده بود خمر و خنزیر بود که مالیت هم در اون موقع برای او داشت. بعد از نکاح چیز نداره، پرداخت او متعذر است، پرداخت خمر و خنزیر به خاطر منع شرعی، اما این سبب تفویت مالیت نیست، مالیت از عهده او برداشته نشده، عینه برداشته شده اما مالیت نه، مالیت هنوز بر عهده او هست و اونو باید از عهدهش بر بیاد. چگونه بر میاد؟ میره قیمت میکنه. اون حالا اجازه بده تو بحث مهر بهش میرسیم، اون مسائل مهر، اون حالا بحث مهر بهش میرسیم. عرض شود که اما یه خبر داشتیم، خبر طلحه ابن زید که دیروز خوندیم، که گفتیم از این استظهار کردند که مهر المثل باید پرداخت بشه. ممکنه که اولا که اون خبر گفتیم سند نداشت، در برابرش خبر روم چیزم بود، شبن زراره بود یادم باشه، نه قبل رومیه که دیگه بود، دوتا روایت بود، ابن زراره را بها، اونم بود که خلافشو داشت میگفت، میگفت قیمت میگید، پس معارض داره. اما میشه حتی تعارض رو هم نفی کرد، بگیم نه معارض نداره، برای اینکه اون چیزی که تو اون خبر اومده بود این بود که مهر او را پرداخت فرموده بود خمر و خنزیر نده، مهر او را پرداخت کند. مهر او را پرداخت کند لزوما معنیش نیست که یعنی مهر المثل بده، شاید مراد این باشد که قیمت بود. پس امکان دفع تعارض هم وجود داره. بنابراین حق در این مسئله با مرحوم محققه. مرحوم محقق فرمود قیمت میگیریم و قیمت میدیم، حقم با ایشونه. مقتضای قاعده هم همین است که قیمت عند المستحل پرداخت میشه. اما صاحب جواهر یه نکته ای داره در اینجا، البته قبل از ایشون شهید داره، شهید توی دو خط گذشته، یعنی توی نیم خط گذشته، صاحب جواهر اومده بس داده مسئله رو. مسئله اینه، می فرماید برخی گفتند که این که گفتند قیمت بده یا مهر المثل بده در جایی است که مهر کلی باشه، اما اگر جزئی معین باشه، اگر جزئی معین شد و امکان قبض اون توسط زوجه وجود داشت، یعنی یه چند تا ظرف خمر معلوم شده مهر زنه، الان هنوز اون ظرفا هست، ظرف خمرا هست، از بینم نرفت، مرد مسلمان شده، زنه هنوز کافره، مرد دیگه حق نداره بیاد این خمرا رو برداره تحویل بده، اما خمرا در جایی است که زنه خودش میتونه بره برداره. می فرماید که در این صورت دیگه زن حق مطالبه مهر المثل یا قیمت نداره، بره خمراشو برداره، چون که کافره است، برای اون که محظوری نیست برداشتن خمر، قبضم براش ممکنه، میسوره، خب بره قبض کنه، حق نداره مرد بگه من قیمت بده یا مهر المثل بده، حالا بر فرض این که مهر المثل لازم باشه. عرض شود که این حرف در جایی که زوجه اسلام نیاورده باشه درسته، به نظر میرسد که اشکالی بهش وارد نیست، برای اینکه اون چیزی که متعذره دفع خمر و خنزیر توسط زوج به زوجه است، اما قبض اون که بر زوجه کافره تعذری نداره که میتونه بره قبض کنه. برای این که در اقبازم شرط نیست که حتما طرف بگیری دستت ببری بگی آقا این دست من، اونم دست تو، بگیر تحویل، همین که رفع المانع بشود از برداشتن اون کفایت میکنه در اقباز، یعنی مانعی نداشته باشد که خودش بیاد برداره. بله، حالا اگر دارای این قبض مثلا دارای معونه باشد، لازم باشه بره یه شهر دیگه مثلا برداره بیاره، این معونه بر عهده کیست، اینا رو ما الان بحث نداریم، ما این بحث مربوط به بیه، این کاری الان اینجا نداریم. بحث سر این است که اگر قبض ممکن شد و مانعی وجود نداشت، همین برای تحقق اقباض کافی است، و زوجه اگر بتونه این کار رو انجام بده، در واقع مثل این است که اقباض صورت گرفته، پس مرد وظیفه دیگه نداره، زوجه بره برده.
مهریه هم هستش،
بله، اینا فرض دیگه، عرض کردم جزئی خارجیه، کلی نیست، جزئی خارجی. بنابراین وقتی زوجه بتواند قبض بکنه، دیگه وجهی برای اینکه چیز دیگری بخواد مطالبه کنه از زوج نیست. اما اگر زوجه هم اسلام آورده باشه، دیگه خب این حرف معلومه که درست نیست، چون همان گونه که اقباض متعذر است بر زوج، قبض هم متعذر است بر زوجه، و اون وقت باید همان قیمت نزد مستر نزد مستحل به زوجه پرداخت بشه. اما آخرین بحثی و نکته‌ای که وجود داره اینه، اگر بخشی از مهر، مهری که خمر بوده فرزند، توسط زوج اقباض شده و بخشی مونده، سابقا گفتیم اگر مهر در زمان کفر اقباض شده باشد دیگه ذمه بریست، تمام دیگه زوجه طلبکار چیزی نیست. حالا اگر یه قسمتی از مهر رو زوج داده یه قسمتیش مونده، خب اون قسمتی که داده از ذمه‌اش ساقط، اون قسمتی که مونده باید قیمتش رو بده. اما صاحب جواهر اینجا یه نکته ای داره، با یه مثال یه مطلبی رو بیان کرده، یه سری احتمال داده. میگه انکان المحرو اشارت از قاق خمرن، از قاق جمع زق، زق یعنی ظرف عرض شود که چرمیه با چرم دباغی شده، حالا نمیدونم منظور همان مشک یا چیز دیگه است، یه ظروف چرمی که با چرم دباغی شده درست میکنم برای نگهداری مایعات و اینا، مشروبات، مشروبات به معنای اون چیزایی که شرب میشود، احتمالا شاید همون معنای مشک داشته باشه. 10 ظرف بوده، 5 رو تحویل داده. فان تصابت الازقا قیمتا عند مستحلیها برء من النصف قطعا، فانه النصف عددا او قیمتا. اگر این 10 قیمت های مساوی هم داشته باشد، قیمت هاشون با هم فرق نکنه، هم نصف عددی رو داده هم نصف قیمتی رو داده، بس بحثی نیست، بقیه نصف، اون بقیه که مونده بود قیمت میکنه چقدره، نصف دیگر قیمت رو میده. و این اختلاف قیمتن، اما اگر اینا اختلاف قیمت داشتن، ظرفا همشون یه قیمت نبود و هم اختلاف قیمت داشتن، حالا یا به خاطر اینکه گنجایششون با هم فرق میکرد یا به خاطر اینکه نوع خمرشون با هم فرق میکرد، مثلا احتمل اعتبار العدد ازلا قیمت لها فیکونو قد قبضت نصف ایزن تصابت الازقاق سقرن و کبرن ام اختلفه. ایشون میگه احتمال داره بگیم که آقا اینجا اصلا ما قیمت رو در نظر نمیگیریم، عدد رو در نظر میگیریم. چرا قیمت رو در نظر نمیگیریم؟ چون قیمت نداره خب. حالا که قیمت نره عددی میگیم، میگیم 10 ظرف بوده 5 رو داده، پس بازم نصفه، ولو اینکه از حیث قیمت اون 5 که داده نصف قیمت بوده یا کمتر بوده یا بیشتر، مهم نیست، نصف داده. نصف عددی رو داده نصف مونده. و احتمل اعتبار الکیل او الوزن فانها لیست من المعدودات، احتمالم داره بگیم نه، خمر از معدودات نیست، خمر رو که با عدد نمیشمرن که، نمیگن یه دونه خمر دو دونه خمر، با کیل و وزن میشمرن، یا پیمانه میکنن لیتری به حساب میکنن یا وزنی حساب میکنن. فانما يتحقق قبض النصف اذا اتحد الزق او تصابت الازقاق في السعه والامتلاء. کجا میگیم نصف رو گرفته؟ در جایی که این ظرف ها از حیث حجمی با هم یکسان باشن. البته ایشون فقط از حیث حجمی و اندازه در نظر گرفته، ممکنه که فقط از حیث اندازه نباشد، از حیث کیفیت هم باشد، یعنی یه خمری باشد که حجمش کمتر از خمر دیگه است اما قیمتش دو برابر اون، فقط هست بحث اندازه نیست، ممکنه از حیث کیفیت هم با هم تفاوت داشته باشه بین اونها. او عینا الکیل فی العقد فقبضت نصف ما عین کما هو واضح، یا اینکه عرض شود که در عقد کیل در نظر گرفته، مثلا گفته 100 لیتر و نصف اونو داده 50 لیتر رو داده، اون وقت باید 50 لیتر بقیه رو بده. خب این معلومه اون احتمال اولی که ایشون دادن و خودشون هم بعدن برگشتن و رد کردن احتمال درستی نیست. خم رو دونه‌ای نمیشه حساب کرد، گردو که نیست که بخوایم میگیم یه دونه خم دو دونه خم. باید نگاه بکنیم چوری حساب میشه علال قاعده، یا باید حجمی حساب بشه یا وزنی. پس همون علاوه بر این که همون ممیزات و مشخصاتی هم که ممکنه تفاوت در قیمت داشته باشه اونا هم باید لحاظ بشه. ممکنه گفته باشه 100 لیتر اما 50 لیتر از فلان خمر، 50 لیتر از بهمان خمر، در حالی که فلان خمر و بهمان خمر تفاوت قیمت زیادی دارن. حالا اومده 50 لیتری که تحویل داده مال خمر با قیمت کمتر بوده، نمیتونیم بگیم نصف تحویل داده. باید ببینیم چه چیزی بر عهده‌اش هست، بر عهده‌اش یعنی بوده. 50 لیتر از خمر مثلا مرغوب بر عهده‌اش بوده که 5 برابر اون که خمر قیمت داشته، باید قیمت همون رو بده. در واقع باید محاسبه کنیم اون موقعی که بر عهده‌اش اومده چی بوده، آیا پرداخت کرد یا نکرد. اگه نکرده قیمت همون رو باید حساب کنیم و بدیم. این که حساب بکنیم از لحاظ عددی یا حجمی یا وزنی فقط مثلا چقدر بوده، چه درصدی داشته، این کفایت نمی کنه. باید با لحاظ جمعی مشخصات در نظر بگیریم، با احتساب اونها و قیمتی که باید پرداخت بشه معلوم بشه. خب اینم از این مسئله. مسئله بعدی انشالله جلسه بعد بهش می پردازیم. صلی الله علی محمد و آله.